بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که در هر جای این دنیای زیبا که هستید حالتون خوب باشه و کنار عزیزانتون تندرست و سربلند و شادمان باشید. به یاری خدا جلسه پنجم بحث موانع سلوک معنوی از نگاه عطار در منطقه تی رو آغاز میکنیم. همجور که میدونید بحث درباره وابستگی ها بود به عنوان یکی از موانع سلوک معنوی و در جلسات گذشته راجع به سه تا از وابستگی هایی که عطار در منطقه تیر معرفی کرده من مطالبی رو خدمت شما عرض کردم. میرسیم به چهارمین وابستگی که عطار مطرح کرده. چهارمین وابستگی، وابستگی به مقام و قدرت سیاسی هست. یکی دیگه از وابستگی هایی که میتونه مانع رشد معنوی و اخلاقی انسان بشه وابستگی به مقام و منصبه. در منطقه تیر از زبان دو تا پرنده یعنی باز و هما به این وابستگی اشاره شده. هما و باز نماد انسان هایی هستند که علاقه دارن در کانون قدرت باقی بمونن یا به کانون قدرت سیاسی وابسته باشن. البته همه کسانی که به قدرت سیاسی وابستن از یک قماش نیستن. بعضی از این افراد کسایی هستن که دوست دارن در عرصه قدرت فعالیت داشته باشن و از نزدیک با شاهان و حاکمان و نظام حاکم ارتباط داشته باشن. عموم دولت مردان و مدیران و حاکمانی که در سطوح مختلف مدیریتی فعالیت میکنن و مهمترین انگیزه اونها از فعالیت سیاسی ارضای حس جاه طلبی خودشونه از مصادیق این گروه هستن و باز در منطقه تیر نماد این قبیل افراده. کسانی هم هستن که خودشون در عرصه سیاست فعال نیستن ولی به خاطر جایگاه معنوی یا دینی ویژه‌ای که در جامعه دارن به مقام شاهنشانی رسیدن و در حقیقت با حضور و وجود خودشون به قدرتمندان مشروعیت میبخشن. عموم ریش سفیدان، صاحبان نفوذ، روحانیون و عارفانی که در مراسم تاجگذاری حضور پیدا میکردن و تاج رو بر سر شاه میذاشتن یا اینکه کنار نظام حاکم بودن اگرچه مستقیما فعالیت سیاسی نداشتن ولی در این حال با وجود و حضورشون به نظام سیاسی مشروعیت میبخشیدن و میبخشن، اینها از مصادیق بارز این گروه هستن. هما در منطقه تیر نماد اینجور افرادیه. اجازه بدید که ما اول درباره گروه نخست صحبت کنیم و بعد به گروه دوم بپردازیم. در هر جامعه افرادی هستند که دستیابی به قدرت رو به هدف اصلی همه فعالیت‌های خودشون تبدیل کردن. اینها افرادی جاه طلب و بلند پروازن که سر به یک زندگی معمولی فرو نمیارن. اینا پیوسته در تلاش و تکاپو هستن که جایگاه خودشون رو در جامعه ارتقا ببخشن و به مقامات بالاتر و بلندتر دست پیدا کنن. اینجور افرادی ممکنه که واقعا خواهان پیشرفت جامعه خودشون هم باشن و برای آبادی و آزادی سرزمین خودشون هم تلاش کنن. ولی انگیزه اصلی اونها در همه پویه ها و تکاپوهاشون همون ارضای حس جاه طلبی و قدرت خواهیه که در اونها وجود داره. این قبیل افراد رقابت و قساوت و سلطه‌جویی و فریبکاری و خودبزرگبینی بر روابطشون حکومت میکنه و برای دستیابی به اهداف خودشون از کشتن و زدن و بستن هم ابایی ندارن. افراد جاه طلب چون میدونن برای رسیدن به اهداف خودشون باید در کانون قدرت سیاسی قرار بگیرن، تمام تلاششون رو برای نزدیک شدن به شاهان و حاکمان به کار میگیرن و تنها معیار ارزیابی اونها از خودشون همین دوری یا نزدیکی نسبت به کانون سیاسیه. اینها برای دستیابی به منظور خودشون چه بسا تملق و چاپلوسی رو به شدیدترین شکل ممکن در سرلوحه زندگی خودشون قرار بدن و با پا گذاشتن بر روی همه ارزش‌های انسانی و اخلاقی جایگاه خودشون رو در نظر شاه یا رهبر سیاسی جامعه حفظ کنن. همونطور که مؤمنان به تعبیر حافظ مثل بید بر سر ایمان خودشون میلرزن، این قبیل افراد هم همواره نگران موقعیت خودشون در نظر حاکم هستن. کمی تقرب به حاکم وجود اونها رو از شادی و شوق سرشار میکنه و دور شدن از او هم به شدت اونها رو مضطرب و آشفته میکنه. عطار به زیبایی این مسائل رو از زبان باز توضیح داده. باز پیش جمع آمد سرفراز، کرد از سر معالی پرده باز. سیله می کرد از سپهداری خیش، لاف می زد از کلهداری خیش. گفت من از ذوق دست شهریار، چشم بر بستم ز خلق روزگار. چشم از آن بگرفتم زیر کلاه، تا رسد پایم به دست پادشاه. در ادب خود را بسی پروردم، همچو مرتازان ریاضت کردم. تا اگر روزی بر شاهم برند، از رسوم خدمت آگاهم برند. من کجا سیمرغ را بینم به خواب، طالب رسوایی خیش او شده است. یا کند بخل و عطاها کم دهد، یا سخا آرد به ناموضع دهد. یعنی همه اوضاع کشور رو به هم بریزه. شاه را در خانه بیدق نهد، این چنین باشد عطا کهمق دهد. حکم چون در دست گمراهی فتاد، جاه پنداری در چاهی فتاد. ره نمی داند قلاووزی کند، جا نزشت او جهان سوزی کند. دوستان اگر کسی به هیچ وجه نمیتونه در برابر جاذبه جاه طلبی مقاومت کنه و در خودش استعداد ریاست و مدیریت و رهبری مییابه، باید با همه وجود خودش رو به فضائل اخلاقی آراسته کنه و با همه توان بکوشه که این میل ذاتی خودش رو در مسیر خدمت به خلق و پیشرفت کشورش قرار بده، وگرنه شکوفا شدن این استعداد میتونه منش انسان رو تباه کنه، آرامش و شادی رو از او بگیره و روابط او رو ویران کنه و نام او رو به زشتی جاودانه کنه و مانع دستیابی او به کمالات معنوی بشه. درباره ریشه های جاه طلبی، ویژگی های افراد جاه طلب، سنخ روانی انسان های جاه طلب، راه های رهایی از جاه طلبی، آثار و نتایج رهایی از جاه طلبی و مسائلی از این دست میشه خیلی سخنان زیادی رو مطرح کرد، ولی خب با کمال دریغ من دیگه ناگزیرم در اینجا از اینا صرف نظر کنم، چون عطار راجع به این موضوعات صحبت نکرده. با ذکر یک نکته کوتاه این بحث رو به پایان میرسونم. دوستان من به نظرم میرسه که اگر کسی با بیقراری و بیتابی تمام به دنبال قدرت میره و به هر مقامی که دست میابه آروم نمیگیره و از اون مقام و منصب لذت نمیبره و سر از پا نشناخته به دنبال مقامات بالاتر و منصبهای بالاتر میره، این شخص قطعا یک انسان آسیب دیده است. او از عشق و احترام و اعتماد محروم بوده و نیازهای طبیعی او به خوبی برآورده نشدند. جاه طلبی افراطی به نظر من احتمالاً از جمله مکانیسم‌های جایگزینه و کسی که نیازهای طبیعی او برآورده نشده و عزت نفسش آسیب دیده، ممکنه که از راه دستیابی به قدرت در صدد ارضای نیازهای سرکوب شده خودش بر بیاد، ولی هیچ وقت به آرامش نمیرسه، چون اون راه درستی نیست. از این چشم‌اندازی که خدمت شما عرض کردم، حقیقتاً باور دارم که افراد قدرت طلب حقیقتاً انسانهای مفلوک و بیچاره‌ای‌اند و قدرت نمایی در واقع ضعف بزک کرده است. انسانی که دائم از طریق قدرت پیدا کردن و قدرت خودش رو به رخ دیگران کشیدن احساس آرامش میکنه، باید بدونه که درون ضعیف و بیماری داره و داره این درون ضعیف رو آراسته میکنه، به شکل قدرت در معرض دید دیگران قرار میده. این شخص باید حتما درمان بشه، وگرنه هم به خودش آسیب میزنه و هم به دیگران. امیدوارم این سخنان به گوش کسانی که توی وادی ها هستن برسن، اگرچه متاسفانه مخاطبان ما عموماً افرادی هستن که توی این وادی ها نیستن، اهل جاه طلبی و قدرت طلبی نیستن و انگار که این حرفا رو برای خودمون میگیم و چندان هم فایده‌ای برای اون کسانی که مخاطب حرفا هستن ندارن. بریم سراغ پنجمین وابستگی که عطار در منطق طیر معرفی کرده. پنجمین وابستگی، وابستگی به خانه زیبا و محل زندگیه. یکی دیگه از وابستگی هایی که عطار به عنوان مانع سلوک معنوی معرفی کرده، وابستگی به خونه زیبا و مجلله. دوستان داشتن یک خونه مناسب و خوب از ارکان سعادت انسانه و عموم انسان ها خواهان این موضوع هستن. همه دوست دارن یک خونه داشته باشن که مال خودشون باشه و این کاملا نیاز طبیعیه و باید واقعا برآورده بشه. اما کسانی هستند که خونه رو از کارکردهای اصلی خودش دور کردن، اونها کاخسازی و ساختن خونه مجلل رو به هدف زندگی خودشون تبدیل کردن و در این راه افراط میکنن و کاخ یا کاخهای مجللی برای خودشون میسازن و به اونها وابسته میشن. این قبیل افراد غالبا به جای این که در خونه خودشون آرامش پیدا کنن و خونه در خدمت اونها باشه، اونها هستن که در خدمت خونن و همه زندگی خودشون رو صرف مراقبت از خونه میکنن. یکی از خطرات بزرگ دلبستگی به خانه مجلل اینه که فرصت سلوک به سوی خداوند رو از انسان میگیره. عطار از زبان یکی از پرنده ها این مشکل رو اینجوری مطرح کرده: دیگری گفتش دلم پر آتش است، زان که زاد و بوم من جایی خوش است. زاد و بوم یعنی محل زندگی. هست قصری زرنگار و دلگشای، خلق را نظاره او جان فزای. عالمی شادی مرا حاصل از او، چون توانم برگرفتن دل از او. شاه مرغانم در آن قصر بلند، چون کشم آخر در این وادی گزند. شهریاری چون دهم کلی ز دست، چون کنم بی آنچنان قصری نشست. هیچ عاقل رفت از باغ ارم، تا که بیند در سقر داغ و علم. پاسخ عطار به این قبیل افراد اینه که جهان با همه بزرگیش گلخنی و فاضلابی بیش نیست. حالا باید ببینیم که قصر کوچک ما در یک چنین جهانی چه جایگاهی داره. در دنیایی که همه چیز رو به مرگ و نیستی داره، دلبستن به قصری فناپذیر حقیقتاً روا نیست. هیچ قصری برای همیشه ماندگار نیست و هیچ کس هم نمیتونه تا ابد از قصر خودش لذت ببره، به خاطر اینکه دیر یا زود مرگ از راه میرسه و شخص رو از قصر زیبای خودش جدا میکنه. گفت ای دون همت نامرد، تو سگ نیی، گلخن چه خواهی کرد تو؟ گلخن است این جمله دنیای دون، قصر تو چند است از این گلخن کنون؟ قصر تو گر خلد جنت آمده است، با اجل زندان مهنت آمده است. گر نبودی مرگ را بر خلق دست، لایق افتادی در این منزل نشست. درک عمیق ناپایداری زندگی دنیایی باعث میشه که انسان از دلبستن به امور فانی دست برداره. عطار برای این که این نکته رو تبیین کنه که با وجود مرگ نباید به خانه مجللمون دل ببندیم، داستان زیبایی رو نقل کرده. طبق این داستان پادشاهی با صرف 100,000 دینار قصری زرنگار برای خودش ساخت و به عالی ترین شکل ممکن اون رو آراست. وقتی کار کاخ به پایان رسید، شاه حکیمان و ندیمان خودش رو جمع کرد. اونها با طبقهای زر خدمت شاه رسیدن و برای ساختن چنان کاخ بلندی به او تبریک ها گفتن. شاه از اونها پرسید آیا در این کاخ خللی و نقصی میبینید؟ همه یک صدا گفتن که زیباتر و بهتر از این کاخ در دنیا وجود نداره. جای این هست که قصرهای بهشتی به قصر تو هدیه بدن. و همه گفتن که این کاخ از هر جهت کامله. اما یک مرد زاهدی بلند شد و گفت این قصر یک رخنه عجیب داره و اگر این رخنه وجود نداشت، قصر تو مثل قصرهای بهشتی بود و بلکه از اونها هم بهتر بود. شاه خیلی عصبانی شد و گفت من تو این خونه هیچ رخنه و خللی ندیدم و فکر میکنم که تو یک مرد نادانی و قصد فتنه انگیزی داری. اما مرد خردمند گفت منظور من رخنه‌ایه که فرشته مرگ از اونجا به سوی تو میاد. آیا تو میتونی اون رخنه رو هم ببندی و جاودانه از کاخ خودت لذت ببری؟ کاملا روشنه که تو به هیچ وجه نمیتونی از ورود عزرائیل به کاخ خودت جلوگیری کنی. پس بهتره که از دلبستن به این کاخ فانی و عاریه‌ای دست برداری و خودت رو فریب ندی. گرچه این قصر است خرم چون بهشت، مرگ بر چشم تو خواهد کرد زشت. هیچ باقی نیست، هست این جای زیست، لیک باقی نیست، این را حیله نیست. از سرای و قصر خود چندین مناز، رخش کبر و سرکشی چندین متاز. گر کسی از خواجگی و جای تو، با تو عیب تو بگوید وای تو. عطار بعد از این داستان مرد بازاری و دیوانه رو آورده که به خاطر رکاکتی که در این داستانه، من از نقل اون صرف نظر میکنم، منطق الطیر صفحه 329. این داستان که من تعریفش نکردم اوج تحقیر عطار رو نسبت به کاخهای مجلل دنیایی نشون میده. عطار در ادامه درباره خانه عنکبوت صحبت میکنه. عنکبوت بیچاره با هزاران آرزو از شیره جان خودش خونه برای خودش میسازه و همه امیدهای خودش رو به این خونه گره میزنه. طنز ماجرا در اینجاست که صاحب خونه با یه چوبی میاد و در یک لحظه خونه عنکبوت رو از بین میبره، به طوری که گویا اصلا خونه ای در اونجا نبوده. از نظر عطار کاخهای مجلل دنیا با تمام استواری و زیباییشون در برابر سهولت مرگ تفاوتی با خونه عنکبوت ندارن. منطق الطیر صفحات 329 و 330. به هر حال پایه اصلی استدلال عطار در اینجا همین ناپایداری و فناپذیری امور دنیاییه و اگر کسی این نکته مهم رو دریابه، نه به دارایی‌های زوالپذیر خودش دل می‌بنده و نه فریفته اونها میشه. تنها موجود باقی خداست و اوست که شایستگی داره به مقصد تمام تلاش‌ها و تکاپوهای انسان تبدیل بشه. با این تفسیر انسان بلند همت کسی نیست که به قدرت و ثروت و تجمل دست پیدا می‌کنه. بلند همت واقعی کسیه که دل به خدا می‌بنده و فقط به او دل خوش می‌کنه. گر همه دنیا مسلم آیدت، گم شود تا چشم بر هم آیدت. گر به شاهی سرفرازی می کنی، طفل راهی پرده بازی می کنی. ملک مطلب گر نخوردی مغز خر، ملک گاوان را دهنده بی خبر. هر که از کوس و علم درویش نیست، مرد او کان بانگ بادی بیش نیست. هست بادی در علم در کوس بانگ، باد و بانگی کمتر ارزد نیم دانگ. ابلغ بیهودگی چندین متاز، در غرور خاجگی چندین مناز. پوست آخر در کشیدند از پلنگ، در کشند آخر ز تو هم بیدرنگ. چون محال آمد پدیدار آمدن، گم شدن به یا نگونسار آمدن. نیست ممکن سرفرازی کردنت، سر بنه تا کیز بازی کردنت. یا بنه این سروری دیگر مکن، یا ز سر باری بنه در سر مکن. ای سرای و باغ تو زندان تو، وای جانت وا بلای جان تو. در گذر زین خاکدان پرغرور، چند پیمایی جهان ای ناسبور. چشم همت برگشا و ره ببین، پس قدم در رهنه و درگه ببین. چون رسانیدی بدان درگاه جان، خود نگنجی تو ز عزت در جهان. به نظر عطار شادی و آزادی واقعی از راه دست کشیدن از وابستگی های حقیر دنیایی به دست میاد. راهی سخت پیش روی ما قرار داره و ما هیچ زاد و راهله‌ای نداریم. بهتره که به فکر این مسائل باشیم و از پرداختن به اموری مثل کاخسازی که نتیجه غفلت و جهلن پرهیز کنیم. وقتی دنیا همش هیچه، دلبستن به یک کاخ کوچیک نشانه خردمندی نیست. هیچ کس نمیتونه متعلقات دنیایی خودش از جمله خونه مجلل خودش رو با خودش به دنیای دیگه ببره. گر تو را صد وعده خوش میدهند، آن نشان زان سوی آتش میدهند. آتش تو چیست؟ دنیا درگذر، همچو شیران کن از این آتش حذر. چون گذر کردی دل خیش آیدت، پس سرای خوش شدن پیش آیدت. آتشی در پیش و راهی سخت دور، تن ضعیف و دل اسیر و جان نفور. تو ز جمله فارغ و پرداخته، در میان کاری چنین برساخته. گر بسی دیدی جهان جان برفشان، که از جهان نه نام داری نه نشان. گر بسی بینی نبینی هیچ تو، چند گویم پیش از این کم پیش تو. از نظر عطار انسان والا و آگاه کسیه که عمر خودش رو صرف پاکسازی درونش میکنه و به عمارت خانه دل خودش میپردازه. خیلی حیفه که عمر انسان به آباد کردن یک خانه و به ویران کردن خانه دل بگذره. تا که تو نظاره عالم کنی، عمر شد کی درد را مرهم کنی. تا بپردازی تو از نفس خسیس، در نجاست گم شد این جان عزیز. دوستان، سخنان عطار واقعا ارزشمندن، ولی نباید از آثار اجتماعی و فرهنگی این نوع طرز فکر غافل بشیم. مدام به فناپذیری دنیا اندیشیدن و ناپایداری دنیا رو به خود یادآور شدن و دنیا رو با تمام زیبایی‌ها و عظمت‌هاش هیچ و پوچ دونستن و گلخن به حساب آوردن بنیان زندگی اجتماعی رو ویران می‌کنه و من تردیدی ندارم که این نگاه نادرست به دنیا یکی از مهمترین علل عقب‌ماندگی‌های سیاسی و اقتصادی و علمی ما در طول قرون گذشته بوده. دنیایی که به اندازه خانه عنکبوت ارزش نداره، البته خب شایسته نیست که ما برای آباد کردنش تلاش کنیم. من به نظرم درست اینه که ما وابسته نشیم به امور مادی و از امور مادی برای خودمون هویت نسازیم. این کار آرامش ما رو از بین میبره. ولی از طرف دیگه باید مراقب باشیم به نام رهایی از وابستگی‌های مادی همه زیبایی‌ها و شکوه‌های دنیا رو نادیده نینگاریم. این دنیا به نظر من واقعا جای زیبا و دلنشینیه و اصالت داره و باید برای آباد کردن اون کوشش کنیم. تأخیر کردن زندگی دنیا به تدریج باعث انواع بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها میشه و تاریخ بلند سرزمین ما یک گواه روشنیه برای صدق این ادعا. وظیفه ما اینه که به شکل معقول و متعادل از دنیا و لذات اون بهره ببریم و دنیا رو آباد کنیم تا همه در کنار هم بتونیم به بهترین شکل ممکن زندگی کنیم، ولی مراقب باشیم که وابستگی ایجاد نشه و این امور دنیایی به اهداف نهایی ما تبدیل نشن. به هر حال همیشه باید مراقب این نقد باشیم. بریم سراغ ششمین وابستگی که عبارت است از وابستگی به ظواهر دینی. یکی از پرندگانی که در همون بخش آغازین منطق الطیر از در بهانه‌جویی در اومده بته. بت پرنده‌ای که توی آب زندگی می‌کنه و رنگ سفید داره معمولاً. سخنانی که عطار از زبان بت مطرح کرده از این قرارن. لطفاً با دقت تمام این ابیاتو بشنوید. بت به صد پاکی برون آمد ز آب، در میان جمع با خیر و سیاب. خیر و سیاب یعنی بهترین لباس، یعنی لباس سفید. گفت در هر دو جهان ندهد خبر، کس ز من یک پاک رو یک پاک تر. کرده ام هر لحظه غسلی بر ثواب، پس سجاده باز افکنده براب. سجاده براب افکندن یعنی اظهار کرامت کردن و مقدس معاب بودن. همچون من بر آب چون استد یکی، نیست باقی در کراماتم شکی. زاهد مرغان منم بارای پاک، دایمم هم جامه و هم جای پاک. من نیابم در جهان بی آب سود، زان که زاد و بود من در آب بود. گرچه در دل عالمی غم داشتم، شستم از دل کاب همدم داشتم. آب در جوی من است اینجا مدام، من به خشکی چون توانم یافت کام. چون مرا با آب افتاده است کار، از میان آب چون گیرم قرار. زنده از آب است دایم هرچه هست، این چنین از آب نتوان شست دست. من ره وادی کجا دانم برید، زان که با سیمرغ نتوانم پرید. آن که باشد قله‌ای آبش تمام، کی تواند یافت از سیمرغ کام. دوستان، این ابیاتو من براتون خوندم. سال هاست که من در این منطقه تیر کار میکنم و روی این ابیاتی که برای شما خوندم تأمل میکنم، ولی واقعا بعد از مطالعه مکرر این سخنان و مطالعه پاسخ هدهد به بت، من تا این لحظه به صورت قطعی نتونستم با اطمینان بگم که بت نماد چه نوع انسانهاییه. صادقانه اعتراف میکنم از همین الان که در این باره هیچ نظر قطعی ندارم و همین خاطر من از اظهار نظر درباره این که بت نماد چه نوع انسانهایی هست پرهیز میکنم. استادان گرامی آقای دکتر محمود عابدی و دکتر تقی پورنامداریان که خداوند این دو استاد فرزانه رو به سلامت بداره، در تعلیقات بیت 847 منطق الطیری که خودشون تصحیح کردن درباره بت اینجوری نوشتن: بت نماد زاهدانی است که با رعایت کامل طهارت ظاهر پیوسته در ادای آداب شریعتن و چنین می اندیشند که در این راه مقاماتی را طی کردن. حال آن که دلبستگی به زهد آنها را از دیدار حق غافل کرده است. منطق الطیر تصحیح دکتر عابدی و دکتر پورنامداریان صفحه 362. این نمادپردازی واقعا عالیه، فقط مشکلی که داره اینه که با پاسخی که هدهد به بت میده اصلا مطابقت نداره. مسئله اینجاست که پاسخ هدهد تماما در نکوهش آبه و من نتونستم ربط سخنان هدهد رو با سخنان بت پیدا بکنم. به هر حال اگر نمادپردازی این دو استاد ارجمند رو بپذیریم، بت نماد زاهدان ظاهرپرستیه که همه عمر خودشون رو صرف ظواهر دینی میکنن و به تدریج گرفتار وسواس شستشو میشن. دقیقا به خاطر همین موضوعه که اونها آرامش ندارن و از سلوک به سوی خداوند باز میمونن. درسته که ظواهر شریعت نیکوست و التزام به اونها برای مؤمنان واجبه، ولی توجه زیاد به ظواهر و وابسته شدن به شعائر و مناسک و آداب انسان رو از اصل ماجرا دور میندازه. عطار متاسفانه راجع به این موضوع هیچ صحبتی نکرده، بنابراین منم ناگزیرم که از این بحث مهم که یکی از مهمترین آسیب‌های جامعه دینی ماست بگذرم و بحث درباره این موضوع رو به یک فرصت مناسبی واگذار کنم. بریم سراغ هفتمین وابستگی که عبارت است از وابستگی به لذات بهشتی. در بعضی از ادیان مثل دین اسلام و مسیحیت و دین یهود تأکید فراوانی بر زندگی بعد از مرگ میشه و همیشه هنگام تقابل دنیا و آخرت اصالت و ارزش به زندگی بعد از مرگ تعلق پیدا میکنه. در قرآن بارها داریم که ولل آخرتو خیر لک من الاولا، بارها اومده که آخرت از دنیا بهتره. این یک گزاره خیلی مهمیه که در ادیان سامی وجود داره. پیروان این ادیان غالبا خوشبختی و کامیابی رو در سرای دیگر جستجو می کنند. در کتاب‌های مثل قرآن بهشت و نعمت‌های اون به شکل بسیار بدیع و جذابی توصیف شدند. در بهشت باغ‌های دلگشایی وجود داره که درختان این باغ‌ها از فرط انبوهی سر به هم آوردن. در زیر این درخت‌ها رودهای باصفایی از عسل و شیر و شراب و آب وجود داره. کاخهای دلگشا، همسران زیبا و انواع مختلف لذات در بهشت به زیبایی تمام در قرآن توصیف شده و به همه مؤمنها توصیه شده که برای دستیابی به یک اینجور نعمتهایی خالصانه کوشش کنند و با همدیگه مسابقه بدن. تردیدی وجود نداره که در منظومه فکری دینهایی مثل دین اسلام بهشت یکی از مهمترین اهداف زندگی دینیه و هر مؤمنی موظفه که برای دستیابی به بهشت تلاش کنه. این مسئله البته در ذات خودش عیبی نداره و شایسته است که انسان برای سعادت اخروی خودش برنامه ریزی بکنه. ولی در اینجا مسائل خیلی مهمی وجود داره که باید به دقت تمام بررسی بشن. برای نمونه به این پرسش ها توجه کنید. نسبت دنیا و آخرت چیه؟ آیا زندگی این دنیا سراسر پوچ و بی اساسه و اصالت فقط از آن زندگی بعد از مرگ، یا اینکه زندگی این دنیایی هم اصالت و ارزش داره؟ آیا میشه هم زندگی دنیایی خوبی داشت و هم به رستگاری در قیامت امید بست، یا اینکه آبادی یکی از این دو زندگی لزوماً در گرو ویرانی اون یکی زندگیه و اگر کسی در اینجا خوش زندگی کنه در زندگی بعد از مرگ باید تاوان پس بده؟ اگر کسی میخواد بعد از مرگ خوشبخت و رستگار بشه، این دنیا باید پیه بدبختی و ناکامی رو به تن خودش بماله. آیا بین پاداش‌ها و عذاب‌های سرای دیگر، چه در بهشت چه در دوزخ، با کارهای این دنیا رابطه معقول و منطقی و طبیعی وجود داره، یا پاداش‌ها و عذاب‌های دنیای بعد از مرگ قراردادی و نسیان؟ آیا رهایی از دوزخ و رستگاری در بهشت هدف نهایی زندگی دینیه، یا شخص دیندار باید به اهداف بلندتر و والاتری هم بیندیشه؟ نسبت خداخواهی و بهشت طلبی چیه؟ دوستان، این پرسش ها خیلی مهمن و باید به دقت تمام درباره اونها تأمل بشه. عطار در اینجا صرفاً به این مسئله پرداخته، یعنی به مسئله آخر، و راجع به نسبت میان خداخواهی و بهشت طلبی صحبت کرده و بیشتر حرفای او راجع به این موضوع. البته در این موضوعات دیگه هم نکته هایی داره که خدمت شما عرض میکنم. مسئله اینجاست که کسانی مثل زاهدها و عابدها و عموم دینداران متوسط و ضعیف دستیابی به بهشت رو به غایت نهایی زندگی خودشون تبدیل کردن. هدف اصلی این قبیل افراد در زندگی اینه که به بهشت برن و در اونجا به خوشی و خوبی زندگی بکنن. اونها بهشت رو وطن اصلی خودشون میدونن و به خاطر هبوط از بهشت اندوهناکن و در آرزوی بازگشت به بهشت زندگی میکنن. طاووس در منطق طیر نماد اینجور کسانیه و عطار از زبان او اینطور میگه: بعد از آن طاووس آمد زرنگار، نقش پرش صد چه بلکه صد هزار. گفت تا نقاش غیبم نقش بست، چینیان را شد قلم انگشت دست. گرچه من جبریل مرغانم، ولیک رفت بر من از قضا کاری ننیک. یار شد با من به یک جا مار زشت، تا بی افتادم به خاری از بهشت. چون بدل کردن خلوت جای من، تخت بند پای من شد بای من. عزم آن دارم که از این تاریک جای، رهبری باشد به خلدم رهنمای. من نه آن مردم که در سلطان رسم، بس بود اینم که در دروان رسم. کی بود سیمرغ را پروای من، بس بود فردوس عالی جای من. من ندارم در جهان کاری دگر، تا بهشتم ره دهد باری دگر. علت این که عطار طاووس رو برای تبیین این موضوع انتخاب کرده و در واقع او رو به عنوان نماد انسانهای بهشت طلب در نظر گرفته اینه که طبق برخی از افسانه‌های دینی طاووس در آغاز در بهشت زندگی می‌کرد و مار هم دربان بهشت بود. ابلیس برای اینکه بتونه آدم و حوا رو فریب بده و وارد بهشت بشه، پیش طاووس رفت و از او کمک خواست. طاووس هم ابلیس رو پیش مار برد. ابلیس داخل شکم مار رفت و به وسیله مار به بهشت راه پیدا کرد و آدم و حوا رو فریب داد و اونها رو گرفتار گناه کرد. به خاطر این خطای بزرگ مار محکوم شد که برای همیشه روی زمین بخزه، یعنی سرش پایین باشه و همه بدنش روی زمین باشه، و این خزیدن تنبیهی است که خداوند برای این گناه مار در نظر گرفت. طاووس هم به خاطر خطایی که مرتکب شد و با ابلیس همدستی و همراهی کرد از بهشت بیرون رانده شد. دوباره این بیت ها رو بشنوید: یار شد با من به یک جا مار زشت، تا بی افتادم به خاری از بهشت. به همین ماجرا داره اشاره میکنه. میتونید به قصص الانبیای نیشابوری صفحات 18 و 19 مراجعه کنید و در عموم تفسیرها هم راجع به این موضوع صحبت شده. به خاطر همین موضوعه که طاووس در آرزوی بازگشت به بهشت و عطار او رو نماد انسانهای بهشت طلب قرار داده. به هر حال دوستان عزیزم، بهشت طلبی ایرادی نداره، ولی مسئله اینه که هدفی بالاتر از بهشت وجود داره و اون رسیدن به وصال خداونده و همین هدفه که باید به عنوان مقصد تمام تلاشها و تکاپوهای انسان انتخاب بشه. بهشت با همه ارزشی که داره میتونه باعث توقف و رکود و سقوط انسان بشه و او را از سلوک به مراحل بالاتر باز بداره. از همین جاست که دو الگوی متفاوت در فرهنگ اسلامی پدید میاد که میشه اونها رو الگوی زاهدانه و الگوی عارفانه بنامیم. در الگوی زاهدانه رهایی از دوزخ و دستیابی به بهشت به هدف اصلی سلوک معنوی تبدیل میشه و شخص به تدریج خدا و وصال خدا رو از یاد میبره. ولی در الگوی عارفانه بهشت و دوزخ هم اموری بی ارزش و حقیر به شمار میان که میتونن مانع سلوک معنوی انسان به سوی خدا بشن. به قول مولانا: ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است، بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم. به نظر میرسه که این الگوی عارفانه در قرن اول هجری به هیچ وجه مطرح نبوده. من اینو با حدس و گمان دارم عرض میکنم، در روش تحقیق نکردم، ولی حدس میزنم اینجوریه. ولی یک انسان صاحب متی میتونه راجع به تحول تاریخی این اندیشه و سیر تاریخی شکلگیری این الگوی عارفانه در فرهنگ اسلامی تحقیق کنه. در قرن اول به نظر میرسه که ما هیچ کس رو پیدا نمی کنیم که از حجاب بودن بهشت و دوزخ سخن بگه و توجه به اونها رو با عشق خداوند در تضاد ببینه. احتمالاً یکی از مهمترین کسانی که خیلی جدی این طرز فکر رو دنبال می کرده بانوی زاهد عارف سده دوم، یعنی خانم رابعه ادویه است. در اطلاعات اندکی که راجع به او در متون کهن عرفانی وجود داره و شاید حجم همشون به 15 صفحه هم نمیرسه، ما بارها با این اندیشه روبرو میشیم که بهشت طلبی انسان رو از سلوک عاشقانه به سوی خداوند باز میداره. من قبل از رابعه کسی رو سراغ ندارم که به اینقدر جدی از این موضوع سخن گفته باشه. برای مثال من 3 تا از سخنان رابعه رو راجع به این موضوع میخونم. از قول تذکرت الاولیا نقل است که جماعتی از بزرگان بر رابعه رفتند. رابعه از یکی پرسید که تو خدای را از بحر چرا پرستی؟ گفت 7 طبقه دوزخ عظمتی دارد و همه را به دو گذر می باید کرد، ناکام از بیم هراس. دیگری گفت درجات بهش منزلی شگرف دارد، پس آسایش موعود است. رابعه گفت بد بنده ای بود که خداوند خیش را از بیم و خوف عبادت کند یا به طمع مزد. پس ایشان گفتند تو چرا می پرستی خدای را؟ طمع بهش نیست؟ گفت الجار ثم الدار، اول همسایه بعدن خونه. گفت ما را نخود تمام است که دستوری دادند تا او را پرستیم؟ اگر بهشت و دوزخ نبودی او را اطاعت نبایستی داشت؟ استحقاق آن نداشت که بیواسطه تعبد او کنند؟ تذکرت الاولیا چاپ دکتر استلامی صفحه 71. خیلی موضوع مهمی رو رابعه مطرح میکنه. واقعا به درون خودمون مراجعه کنیم، اگر ترس از دوزخ نبود، یعنی به ما گفتن دیگه جهنمی در کار نیست، بهشتی هم در کار نیست، آیا ما عبادت میکردیم؟ آیا سراغ خداوند میرفتیم؟ آیا نماز میخوندیم؟ آیا روزه میگرفتیم یا نه؟ به نظر میرسه که اگر بهشت و دوزخ رو از این وسط بردارن، خیلی از مؤمنان دیگه کاری به کار خدا ندارن و اصلا سراغ او نمیرن. این نشون میده که این قبیل افراد واقعا دنبال خدا نیستن، از طریق خدا به دنبال ارضای شهوات خودشون و دستیابی به خواسته های خودشون میگردن. بریم سراغ جمله بعدی. و گفت، یعنی رابعه گفت، الهی ما را از دنیا هرچه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده و هرچه از آخرت قسمت کرده ای به دوستان خود ده که مرا تو بسی. تذکره صفحه 74. و گفت خداوندا اگر تو را از بیم دوزخ می پرستیم در دوزخم بسوز، و اگر به امید بهشت می پرستیم بر من حرام گردان، و اگر برای تو را می پرستیم جمال باقی دریغ مدار. همون کتاب صفحه 74. طبق یک داستان خیلی معروف، رابعه رو دیدن در میان بازار بصره می دوه، یه مقداری آب در یک دستشه، توی دست دیگرش خاکستر ریخته کف دستش، یه زغالی رو اونجا گذاشته و داره میره. گفتن کجا میری؟ گفت میخوام برم با این آب آتش جهنم رو خاموش کنم و با این زغال بهشت رو آتش بزنم تا دیگه کسی به خاطر ترس دوزخ و شوق بهشت دنبال خدا نره و در این وسط فقط خدا بمونه و بس، و دیگه بهشت و جهنم برن کنار. دوستان، این موضوع به تدریج به یکی از نقاط اختلاف عارفان و زاهدان و فقیهان تبدیل شد و عارفان پیوسته از بهشت طلبی و اون رو به مقصد اعلای سلوک دینی و عرفانی تبدیل کردن انتقاد کردند و می کنند. این الگوی عارفانه در سخنان کسانی مثل سنایی و عطار و مولانا و حافظ به اوج کمال خودش می رسه و من تردیدی ندارم که عطار یکی از مهمترین حلقه های این زنجیره به شمار میاد. عطار این موضوع رو از چشم‌اندازهای مختلفی بررسی کرده. یکی از سخنان بسیار درست و دقیق عطار اینه که بهشت طلبی نشانه نفس پروریه. کسانی که خواهان دستیابی به بهشتند هنوز در زندان لذتها و شهوتها اسیرند. فرق اونها با دیگر بندگان شهوت و لذت در اینه که اونها در این دنیا به دنبال ارضای شهوات خودشون میگردن، ولی این افراد ارضای شهوات نفسانی خودشون رو به دنیای بعد از مرگ موکول کردن. بنابراین به نظر عطار در تحلیل نهایی بهشت طلبی یعنی نفس پرستی. خانه نفس است خلد پرهوس، خانه دل مقعد صدق است و بس. نکته بسیار بسیار مهم دیگه‌ای که عطار مطرح میکنه اینه که خداوند مثل یک اقیانوس بیکرانه و بهشت مثل یک قطره کوچیکه و جای دریغ بسیار زیاده که انسان اقیانوس رو نبینه و دل به یک قطره خوش کنه. بهشت بسیار کوچکتر از اونه که مطلوب نهایی انسان باشه. بهشت طلبی در واقع توهین به مقام والای انسانه. وقتی که میشه به کل رسید، چرا باید به یک جزء کوچک قانع بشیم؟ انسان بلند همت کسیه که جز خدا سر در برابر هیچ مطلوبی فرو نمیاره. دوستان، این قطعه ای که الان میخوام بخونم که 6 بیته، از عالی ترین شعرهای عطار و از بهترین شعرهای ادبیات فارسی از نظر من و حماسه و روح بلند والای عطار از این ابیات میباره. واقعا از شما خواهش میکنم که اگر تونستید این ابیات رو مکرر زمزمه کنید و حتی حفظ کنید. حضرت حق هست دریای عظیم، قطره ای خرد است جنات و نعیم. قطره باشد هر که را دریا بود، هر چه جز دریا بود سودا بود. به به، چقدر زیبا. چون به دریا می توانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت. دریا یعنی خدا، شبنم یعنی یک قطره آب، یعنی بهشت. وقتی میتونی به خدا برسی چرا دنبال بهشت میری؟ چون به دریا می توانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شتافت. هر که داند گفت با خورشید راز، کی تواند ماند از یک ذره باز. هر که کل شد جز را با او چه کار، وان که جان شد عز را با او چه کار. و بیت آخر که یکی از محبوب ترین بیت ها در نظر منه: گر تو هستی مرد کلی، کل ببین، کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزین. همین مصرع دوم این بیت رو مکرر واقعا به خودمون یادآوری کنیم. بلند همتی و بلند پروازی و پریدن از روی قله ها و شلیک کردن به اوج های بلند همه در این بیت وجود دارن و اینها رو به ما یادآوری میکنه و میگه دنبال اهداف کوچیک یعنی بهشت طلبی نرید، برید دنبال هدف بزرگ یعنی دسترسی، دستیابی به خداوند. گر تو هستی مرد کلی، کل ببین، کل طلب، کل باش، کل شو، کل گزین. به نظر عطار راز این که انسان از بهشت هبوط پیدا کرد همین بود که او همت بلند خودش رو به جای خداخواهی مصروف بهشت طلبی کرد و خدا برای اینکه او رو تنبیه کنه او رو از بهشت روند. غیرت خدا اجازه نمیده که انسان با چنین همت بلندی دل به اهداف کوچک ببنده و خودش رو ارزون بفروشه. کرد شاگردی سؤال از استاد، که از بهشت آدم چرا بیرون فتاد. گفت بود آدم همی عالی گوهر، گفت بود آدم همی عالی گوهر. چون به فردوسی فرو آورد سر، هاتفی برداشت آوازی بلند. که ای بهشتت کرده از صد گونه بند، هر که در هر دو جهان بیرون ما، سر فرو دارد به چیزی دون ما. ما زوال آریم بر وی هرچه هست، زان که نتوان زد به غیر دوست دست. عطار از چشمانداز دیگری هم بحث بهشت رو مطرح کرده و اونم اینه که خانه با وجود همخانه است که معنا پیدا میکنه. به تعبیر زیبای مولانا، خانه از همخانه صحرا میشود. صحرا یعنی گلستان. داشتن یک خونه بی‌نظیر و عالی و بزرگ بدون یک همنشین و همدم، بدون یک یار، چه فایده ای داره و چه لذتی برای انسان به وجود میاره؟ بهشت هم یه خونه است، یه جاست. این جا با وجود جانانه که معنا پیدا میکنه. اینی که ما رو ببرن توی بهشت، رهامون کنن به حال خودمون که بریم لذت ببریم و دور باشیم از خدا و بی خدا باشیم، این چه معنایی داره و چه ارزشی داره؟ اینجا باز دوباره عطار به این موضوع میرسه که بهشت بدون خدا هیچ گونه ارزشی نداره. جای باشد پیش جانان صد هزار، جای بی جانان کجا آید بکار. هر که جز جانان به چیزی زنده شد، گر همه آدم بود افکنده شد. حرف نهایی عطار اینه که بهشت طلبی در واقع به معنای بدبختی و رنج کشیدنه. طبق حدیثی از پیامبر، اولین غذایی که به بهشتیان میدن جگره. به نظر عطار راز این کار اینه که بهشتان اهل راز نیستن و از خداوند دور افتادن، به همین خاطر محکومند به جگر خوردن. کاملا روشنه که عطار در اینجا به معنای کنایی جگر خوردن که رنج کشیدن و خون دل خوردنه اشاره داره. اهل جنت را چنین آمد خبر که اولین چیزی دهند آنجا جگر. اهل جنت چون نباشد اهل راز، زان جگر خوردن ز سر گیرند باز. پس به نظر عطار وابستگی به بهشت رو هم باید کنار بگذاریم. این هم از عوامل معنویه که بین ما و خداوند فاصله میندازه. هشتمین وابستگی که عطار معرفی کرده، وابستگی به مقام و درجه عرفانی خوده، یعنی پندار کمال و ادعای عشق. همونجور که دیدید دوستان عزیزم، همه وابستگی هایی که بین انسان و خدا فاصله میندازن از جنس امور مادی نیستن. یکی از بدترین انواع وابستگی در این راه، وابستگی به مقام و درجه عرفانی خوده. طبق نظر عارفان همه کمالات معنوی، یعنی همه فضیلت‌های اخلاقی و همه مقامات و درجات عرفانی میتونن حجاب راه باشن، به شرط اینکه باعث توقف و غرور و استقلال شخص بشن. بنابراین اگر کسی به کرامات و مکاشفات عرفانی دست پیدا کرد و وجود خودش رو به انواع فضائل اخلاقی آراسته دید، نباید گمان کنه که به طور کامل رهایی پیدا کرده و به هدف رسیده. اگر شخص در مقامات معنوی خودش فرو بیاد و به اونها راضی بشه و در اونها توقف کنه و به اونها فریفته بشه، همین مقامات و درجات عرفانی به حجاب بین انسان و خدا تبدیل میشه. به اینا میگن حجاب‌های نورانی. عطار از زبان یکی از پرندگان این معضل بزرگ رو مطرح کرده. این پرنده که اسمشو نمیدونیم، نماد کسانیه که گمان میکنن همه کمالات لازم رو به دست آوردن و دیگه نیازی به سیر و سلوک به سوی خداوند ندارن. دوستان خیلی با دقت این بیت ها رو بشنوید، خیلی دردناکن. با همه وجود از خداوند بخوایم که ما از کسانی نباشیم که حتی به ذهنمون بیاد این قبیل مسائل و از 100 کیلومتری ذهن ما و دل ما این مسائل رد بشه. دیگری گفتش که پندارم که من کرده ام حاصل کمال خیشتن. هم کمال خیش حاصل کرده ام، هم ریاضت های مشکل کرده ام. چون همینجا کار من حاصل بود، رفتنم زین جایگه مشکل بود. دیده ای کس را که برخیزد ز گنج، می رود در کوه و در صحرا به رنج. من به حقیقت رسیدم و دیگه نیازی به سلوک به سوی خداوند ندارم. خیلی حرف عجیبیه واقعا. سخنان عطار خطاب به این قبیل افراد هم مفصله و هم طولانیه و هم با خشم و خروش فراوان همراهه. عطار از همون آغاز با خطابهای درشت کسی رو که دچار پندار کمال شده مخاطب قرار میده و او رو ابلیس طبع پرغرور میخونه و او رو از فضای معرفت دور میدونه. اینا همه نشون میده که عطار خیلی از این حرف براشفته شده. گفت ای ابلیس طبع پرغرور، در منی گم و از مراد من نفور. در خیال خیش مغرور آمده، از فضای معرفت دور آمده. نفس بر جان تو دستی یافته، دیو در مغزت نشستی یافته. تو به پنداری گرفتار آمده، پای تا سر عین پندار آمده. این نکته نشون میده که عطار دل پری از دست این قبیل افراد داره و از این بابت خیلی احساس خطر میکنه، به خاطر اینکه غالبا فکر میکنن افراد که به محض دستیابی به مکاشفات و کرامات و دریافتهای عرفانی به کمال نهایی رسیدن و از زمره واصلان و کاملان به شمار میان. من بارها دیدم افرادی رو که چند تا خواب خوب میبینن یا چند تا حال خوش تجربه میکنن یا دو سه تا ادراک عرفانی خیلی کوچولو بهشون دست میده، به سرعت فکر میکنن که به ولی خدا تبدیل شدن، به مقامات بالا رسیدن و دیگه خودشون رو در واقع به قول مولانا ادعا میکنن این منم طاووس علیین شده. در حالی که بعد از خواهش میکنم دقت کنید دوستان عزیزم، در حالی که بعد از رسیدن به عالی ترین مقامات و درجات عرفانی باز هم خطر نفس در کمین شخص قرار داره و امکان سقوط و انحطاط به هیچ وجه منتفی نیست. کم نبودند کسانی که در طول تاریخ تیل ارز پیدا کردند، روی آب را رفتند، مریض شفا دادند، ذهن خونی می کردند، ولی باز هم سقوط کردند. این سخن درباره کسانیه که واقعا به یک کمالاتی دست پیدا کردند. اما بدبختی در اینجاست که ما کسانی رو ببینیم که دچار پندار کمالند، یعنی به هیچ مقاماتی نرسیدند ولی خودشون رو واصل و کامل می دونند. به هر حال نوری که باعث توقف و غرور بشه چیزی جز نار نیست و ذوقی که انسان رو زمینگیر و سرکش کنه از مقوله پندار و توهمه. عارف واقعی به هر مرحله ای از کمال هم که برسه باز احساس امنیت نداره و به قول حافظ مثل بید بر سر ایمان خودش میلرزه. پندار کمال از نفس سرچشمه میگیره. شخصی که گرفتار چنین پنداریه ممکنه که گمان کنه که به نور دست پیدا کرده، ولی این نور یک نور نجسه. دوستان لطفاً به تعبیر نور نجس توجه کنید. تعبیر نور نجس که عطار درباره اینجور کسانی به کار میبره خیلی تعبیر شگفت‌آوریه. منظور عطار از نور نجس نوریه که منشأ نفسانی داشته باشه. اینجور نوری به جای اینکه راه رو روشن کنه بر تاریکی و ابهام راه اضافه میکنه و به جای هدایت باعث گمراهی میشه. کمال در اینه که شخص به خاطر تیرگی ها و تاریکی های وجود خودش در این راه ناامید نشه، ولی به خاطر روشنایی هایی هم که میبینه خودش رو کامل و واصل و مالک حقیقت ندونه. این قرار داشتن میان بیم و امید از نشانه های سلوک معنوی درسته، ولی کسانی که دچار پندار کمالند امیدی واهی به کمالات خودشون دارن و در وجود اونها هیچ خبری از فروتنی و تضرع نیست. امید واهی باعث توقف و رکود و غرور و سرکشی و برتری‌جویی میشه. بیتا رو با دقت تمام ملاحظه بفرمایید. گر تو را نوری است در ره نار توست، ور تو را ذوقی است آن پندار توست. وجد و فقر تو خیالی بیش نیست، هر چه میگویی محالی بیش نیست. قره این روشنی ره مباش، نفس تو با توست جز آگه مباش. با چنین خصمی ز پی تیغی به دست، کی تواند هیچ کس ایمن نشست. گر تو را نوری ز نفس آمد پدید، زخم کژدم از کرفس آمد پدید. تو بدان نور نجس قره مباش، چون نئی خورشید جز ذره مباش. نز تاریکی ره نومید شو، نز نورش هم بر خورشید شو. نه به خاطر تاریکی نامید شو و نه به خاطر نورها گمان کن که خورشید شدی. درست اینه که شخص تا وقتی که به مقام فنا نرسه از شر وجود نفسانی خودش رهایی پیدا نمی کنه. انسانی که از وجود نفسانی خودش رهایی پیدا کنه مثل قطب به مرکز پرگار وجود تبدیل میشه و برکت از او به سوی هستی سرازیر میشه. یک سالک راستین باید همواره با این معیار پیش بره و ببینه که آیا در وجود او خبری از طعم هستی هست یا نه. در این راه خوب بودن و فضیلتمند شدن کافی نیست. در عالم عرفان بودن خطاست و هیچ گناهی با این برابری نمی کنه. جنید بغدادی که به گواهی سخنان و کارهایی که ازش باقی مونده و به ما رسیده در عالی ترین قله های عرفان به سر می برد میگه که چند تا بیت از یک کنیزک شنیدم که بهترین درس های زندگی من بودن. یکی از این بیت ها رو برای شما می خونم. بیتی است که واقعا روی کوه بذاریم آب میشه. و ان قلت ما اذنبت قالت مجيبه وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. اگر بگی من گناهی نکردم، او به تو پاسخ میده بودن تو گناهی است که هیچ گناهی با اون برابری نمیکنه. مولانا هم در این باره اینجور میگه: این سنا گفتن ز من ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. خود دعا کردن من نشونه اینه که من هستم و دارم دعا میکنم و این خیلی گناه بزرگیه. من با دعا کردنم و ثنا گفتنم دارم ثابت میکنم که هستم. مگر میشه در برابر حق قرار بگیری و باشی؟ اینجا کمال اینه که نباشی. این سنا گفتن ز من ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. فقط با فنا کردن هستی مجازی و وجود نفسانیه که شخص میتونه از ناحیه نفس احساس امنیت کنه. ولی دوستان عزیزم، اگر کسی به اینجور مقامی برسه، از همه دعوی ها و پندارها و رنج ها نجات پیدا میکنه. او دیگه نیست تا بخواد خودشو کامل و واصل بپنداره. بنابراین کسانی که گمان میکنن به جایی رسیدن ولی همچنان اهل لاف زدن و اندوه و دعوی هستن، اینا در واقع دارن خودشون رو فریب میدن. تا تو در پندار خیشی ای عزیز، خواندن و راندن نارزد یک پشیز. چون برون آیز پندار وجود، بر تو گردد دور پرگار وجود. بر تو را پندار هستی هست هیچ، نبودت از نیستی در دست هیچ. خیلی بیت های آسمانی هن. ذره ای گر طعم هستی باشدت، کافری و بت پرستی باشدت. گر پدید آیی به هستی یک نفس، تیر باران آیدت از پیش و پس. تا تو هستی رنج جان را تن بنه، صد قفا را هر زمان گردن بنه. گر تو آیی خود به هستی آشکار، صد قفات از پی در آرد روزگار. عطار برای این که زشتی پندار و ادعا رو در عرفان نشون بده، داستان شیخ ابوبکر نیشابوری رو مطرح کرده. من واقعا از شما عذرخواهی میکنم و این داستان رو که یک کمی رکیکه خدمت شما عرض میکنم، چون این داستان خیلی خوب نظر عطار رو درباره مدعیان کمال نشون میده. این شیخ ابوبکر نیشابوری یک روز سوار بر خر در میان انبوه مریدانش در نهایت شکوه و جلال از خانقاه بیرون میاد. اتفاقا خر او بادی رها میکنه و شیخ بر اثر شنیدن باد معده اولاغ خودش به شدت دگرگون میشه و شور و حال عجیبی به او دست میده، به طوری که نعره ها میزنه و گریبان خودش رو چاک میکنه. مریدان و ناظران این صحنه به هیچ وجه این رفتار شیخ رو نمیپسندن و اعتراض کنان راز مسئله رو از او میپرسن و شیخ دانا میگه من وقتی که از خانقاه بیرون اومدم دیدم که تمام راه از مریدان من پره و خیلی عظیم جمعیت برای دیدن من صف کشیدن. در دلم گذشت که من که به یک اینجور مقام بالایی رسیدم و به یک اینجور شکوهی دست پیدا کردم، بدون تردید از اقران و همگنان امثال بایزیدم و در روز قیامت هم در غایت شکوه و عظمت به بهش میرم. من تو همین پندارهای واهی بودم که اولاغ من تیزی رها کرد و منو به خودش آورد. شور و حال من به خاطر این تازیانهی بود که حق بر گرده جان من نواخت و منو به خودم آورد. به نظر عطار هر کسی که دچار پندار کمال بشه تیز اولاغ نصیب او میشه. این تعبیر رکیک در واقع نگاه عطار رو به ترهات و شطحیات و لافهای گزاف صوفیان که همه از خود بزرگ بینی و رعونت نفس سرچشمه میگیرن نشون میده. عجب و غرور نشانه دوری از خداست و فروتنی و خود رو ندیدن نشانه رشد راستینه. به نظر عطار دو جور حضور وجود داره: حضور ناشی از نفس و حضور ناشی از حق، و تفاوت این دو حضور رو با غرور و تواضع میتونیم بفهمیم. کسی که حاضر نفس باشه به کمالات خودش مغرور میشه و خودش رو از دیگران برتر میشموره، و کسی که حاضر حق باشه سراپا نیاز و فروتنی میشه. کسی که حضورش از نفس مایه میگیره، در بن هر موی او یک فرعون وجود داره و او نه خودش در امانه و نه دنیا از او در امنیت به سر میبره. تا تو در عجب و غروری مانده ای، از حقیقت دور دوری مانده ای. عجب برهم زن، غرورت را بسوز، حاضر از نفسی حضورت را بسوز. ای بگشته هر دم از لونی دگر، در بن هر موی فرعونی دگر. تا ز تو یک ذره باقی مانده است، صد نشان از تو نفاقی مانده است. از منی گر ایمنی باشد تو را، با دو عالم دشمنی باشد تو را. گر تو روزی در قبا بی من شوی، گر همه شب در شبی روشن شوی. من مگو ای از منی در صد بلا، تا به ابلیسی نگردی مبتلا. به نظر عطار کسانی که پیوسته من میکنن و خودشون رو بزرگ و نیکو میدونن موجوداتی شیطانی هن، به خاطر اینکه ریشه اصلی طغیان ابلیس همین منی و خودبینی بود. به قول مولانا علت ابلیس انا خیری بوده است. عطار این موضوع مهم رو از طریق یک داستان کوتاه به خوبی توضیح داده. خداوند به حضرت موسی فرمود برو و یکی از رازهای حقیقت رو از ابلیس بپرس. وقتی حضرت موسی ابلیس رو دید از او خواست که رازی رو به او بیاموزه و ابلیس گفت هیچ وقت من مگو تا مثل من نشی. یعنی منیت و خودبینی انسان رو به شیطان تبدیل میکنه. بنا به همین ملاحظاته که عطار به این نظر متین میرسه که اگر سر مویی از خودبینی و نفسانیت در وجود انسان باقی مونده باشه، بهتره که او به هیچ کامیابی و ظفر معنوی نرسه. خیلی جمله مهمیه دوستان، دوباره تکرار میکنم. اگر سر مویی از خودبینی و نفسانیت در وجود انسان باقی مونده باشه، بهتره که چون این انسانی به هیچ کامیابی و توفیق معنوی نرسه، به خاطر اینکه رشد و پیشرفت شخص نفسانی حتما موجبات غرور و غفلت و سقوط او رو فراهم میاره. بنابراین در این راه ناکامی بهترین کام و بهترین سرانجام و بدنامی بهترین نامه. گر به مویی زندگی باشد تو را، کافری نه بندگی باشد تو را. راه را انجام در ناکامی است، نام نیک مرد در بدنامی است. زان که گر باشد در این ره کامران، صد منی سر برزند در یک زمان. عطار برای توضیح این موضوع مهم از قول یک شخص پاکدین سخن عمیقی رو مطرح میکنه. طبق نظر این شخص بزرگ برای سالک مبتدی که هنوز در تاریکی نفس قرار داره، بهتره که هیچ رشد معنوی اتفاق نیفته، به خاطر اینکه اگر قبل از فنای نفس نور و کمالی به شخص عطا بشه، اصلا دور نیست که این نور موجبات غرور او رو فراهم بیاره و باعث سقوط معنوی او بشه. راز مسئله در اینه که رذیلت‌های نفسانی خیلی ظریف و دقیقن و حتی انسان‌های بسیار بزرگ و ریاضت کشیده که آینه جانشون رو صیقل زدن، اونها هم ممکنه متوجه وجود این ظرائف نفسانی نشن. ریشه های خشم و رگه های حسادت و بیخ حرص رو و بقیه رذایل نفسانی رو که به شکل پنهانی در عمق وجود انسان هستن، فقط نوادری از انسان های والا میتونن اینا رو ببینن. بنابراین بهتره که سالک هیچ وقت خودش رو کامل و واصل ندونه و دست از پندار کمال برداره. جای خیلی تعجبه که با وجود خطرات پنهانی نفس شخص دچار غفلت و غرور میشه از طریق کرامات معنوی و مقامات معنوی. آنچه در توست از حسد و از خشم تو، چشم مردان بیندان نه چشم تو. هست در تو گلخنی پر اژدها، تو ز غفلت کرده ایشان را رها. روز و شب در پرورششان مانده، فتنه خواب و خورششان مانده. گر پلیدی در درون میبینی، این چنین فارغ کجا بنشینی؟ عطار برای نشان دادن پلیدی نفس داستان شیخی رو میگه که سگی در کنار او راه میرفت و شیخ به هیچ وجه دامن لباس خودش رو جمع نمیکرد و از قرار گرفتن در کنار سگ ابایی نداشت. وقتی که به او اعتراض کردند که سگ نجسه و لباس تو رو ناپاک میکنه، شیخ گفت نجاست سگ ظاهریه ولی نجاست من باطنیه و پاک کردن این نجاسته که خیلی کار سختیه. درون من مثل بیرون این سگه، به همین خاطره که این سگ بر من برتری داره. منطق الطیر صفحه 366. به نظر عطار حتی اگر پلیدی درون ما هم کم باشه، چون ما انسانهای کوچکی هستیم، این پلیدی اندک در واقع بسیاره و همه وجود ما رو کثیف میکنه، به خاطر اینکه آب کم با ملاقات کمترین نجاستی نجس میشه. ور پلیدی درونت اندکیست، صد نجس بیشی که این قله یکیست. گرچه اندک چیزت آمد بند راه، چه به کوهی بازمانی چه به کاه. این موضوع تفاوت ظرفیت ها توجه عطار رو به یک نکته جلب میکنه و اونم اینه که همه انسان ها به یک شکل از حقیقت دور نمیفتن. بعضی از انسان ها با کفر گمراه میشن و بعضی ها با ایمان گمراه میشن. بعضی ها با چیزهای کوچک از راه به در میرن، بعضی ها با چیزهای بزرگ. بنابراین اگر کسی دید در وجود او خبری از رذایل نفسانی نیست و درونی پاک و پیراسته پیدا کرده، باز هم نباید خودش رو ایمن بدونه، به خاطر اینکه خطرات پنهانی وجود داره که ممکنه باعث غرور و غفلت او بشن. داستان زاهدی که گاهی مشغول ریش خودش میشد برای تبیین همین موضوع اومده. این زاهد اگرچه سالهای دراز در جایی دور از انسانها مشغول عبادت و پیراستن درون خودش بود، گاهی به ریش زیبای خودش توجه میکرد و اون رو میآراست و همین اندک توجه به ریش باعث شده بود که او ذوق عبادت رو از دست بده و گرفتار تیرگی درون بشه. منطقه طیر صفحات 366 و 367. وقتی که مشغول شدن به ریش میتونه ذوق عبادت رو از کسی بگیره و او رو دچار غفلت کنه، تکلیف خباثت‌های پنهانی نفس مشخص میشه. کسی که این نکته مهم رو دریابه، در هر مرحله‌ای از کمالم باشه، در نهایت تواضع و افتادگی و شکست و نیاز روی به درگاه خدا میاره و از او یاری میطلبه و هیچ وقت دست از پیکار با نفس بر نمیداره. فراغت داشتن و خود رو کامل دیدن و دست از مجاهده برداشتن نشانه سقوط معنوی انسانه. یک نفس بی او برآوردن خطاست، چه به کج زو بازمانی چه به راست. ای ز ریش خود برون ناآمده، غرق این دریای خون ناآمده. چون ز ریش خود به پردازی نخست، عزم تو گردد در این دریا درست. بر تو با این ریش در دریا شوی، هم ز ریش خیش ناپروا شوی. ای چوبز از ریش خود شرمیت نه، برگرفته ریش و آزرمیت نه. تا تو را نفسی و شیطانی بود، در تو فرعونی و حامانی بود. پشم در کش همچو موسا کون را، ریش گیرانگاه این فرعون را. ریش این فرعون گیر و سخت دار، جنگ ریشا ریش کن مردانوار. پای در نه ترک ریش خیش گیر، تا که از این ریش ره در پیش گیر. گرچه از ریشت به جز تشویش نیست، یک دمت پروای ریش خیش نیست. در ره دین آن بود فرزانه ای، کو ندارد ریش خود را شانه ای. خیش را از ریش خود آگه کند، ریش را دستار خان ره کند. نه بجز خونابه آبی یابدو، نه بجز از دل کبابی یابدو. عشق خدا هم اینجوری دوستان. اگرچه عالی ترین فضیلت عرفانی عشق خداست، ممکنه عشق خدا به جای اینکه باعث رشد سالک بشه، سرمایه غرور و فخر فروشی و ادعای او بشه و او را از سلوک باز بداره. این موضوع از زبان یکی دیگه از پرندگان اینجوری مطرح شده. دیگری گفتش که تا من زنده ام، عشق او را لایق و زیبنده ام. از همه ببریده ام بنشست من، لاف عشقش میزنم پیوست من. چون همه خلق جهان را دیده ام، در که پیوندم که بس ببریده ام. کار من سودای عشق او بس است، این چون این سودا نه کار هر کس است. کار آوردم به جان در عشق یار، گویی جانم نمی آید به کار. وقت آن آمد که خط در جان کشم، جام می بر طلعت جانان کشم. بر جمالش چشم و جان روشن کنم، با وصالش دست در گردن کنم. پاسخ عطار به این قبیل افراد اینه که مادام که خدا شما رو نخواد و به شما عشق نورزه، ادعای عشق شما سودی نداره. زمانی عشق به معنای راستین اون نصیب شما میشه که خدا شما رو بخواد. گفت نتوان شد به دعوی و به لاف، همنشین سیمرغ را در کوه قاف. لاف عشق او مزن در هر نفس، کو نگنجد در جوال هیچ کس. گر نسیم دولتی آید فراز، پرده اندازد ز روی کار باز. پس تو را خوش در کشد در راه خیش، فرد بنشاند به خلوتگاه خیش. گر بود این جایگه دعوی تو را، مغز آن دعوی بود معنی تو را. دوستداری تو آزاری بود، دوستی او تو را کاری بود. داستان بایزید و نکیر و منکر، داستان درویش و حاطف، داستان محمود غزنوی و مرد گلخنتاب برای تبیین این موضوع مطرح شدن که عشق باید از سوی خدا باشه نه از سوی انسان. گر ز سوی او درآید عاشقی، تو به عشق او به غایت لایقی. لیک عشقی کان ز سوی تو بود، دان که آن در خورد روی تو بود. او اگر با تو در اندازت خوشی، تو توانی شد ز شادی آتشی. کار آن دارد نه این ای بی خبر، کی خبر یابد از او هر بی هنر. بنابراین سخن عطار اینه که از وابستگی به مقامات معنوی خود باید پرهیز کنیم. به هر درجه از کمال و فضیلتمندی و دینداری هم که رسیدیم، همچنان باید فروتن و افتاده باشیم و به هیچ وجه دچار پندار کمال نشیم. به قول مولانا، علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود یا بیرون رود. دوستان، اگر واقعا کسی هزاران فضیلت داشته باشه و فقط یه دونه رذیلت داشته باشه و اونم این باشه که خودشو کامل میدونه، این انسان به مراتب دورتر به نجات و حقیقت از کسی که هزاران رذیلت داره ولی یه دونه فضیلت داره و اونم اینه که پندار کمال نداره و حاضر بپذیره که ممکنه اشتباه کنه. این خیلی نکته مهمیه و امیدوارم که این سخنان عمیق عطار سرلوحه زندگی ما قرار بگیرن. بحث ما راجع به وابستگی به پایان میرسه. خیلی مطالب زیادی باقی موند ولی چون بحث رو محدود کردم به منطق و طیر، عطار درباره همین 8 صحبت کرده بود، بنابراین دیگه راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم. انشالله جلسه آینده بحث ترس رو مطرح می کنیم و قطعا دیگه تمام جلسات ما تا آخر این ترم راجع به ترس خواهد بود. یک یا دو جلسه هم راجع به یاورها و ممدات سلوک صحبت می کنیم. دوستان عزیزم، خیلی عذرخواهی میکنم، یه 20 دقیقه از زمان مقرر و مشخص بیشتر صحبت کردم. امیدوارم که خسته نشده باشید و از کار و زندگی نیفتاده باشید و از بن جان امیدوارم که وقت شریف شما رو ضایع نکرده باشم و از این لحظاتی که در کنار هم بودیم ضرری و زیانی متوجه شما نشده باشه و پشیمون نشید از این زمان. انشالله که سراپای وجودتون غرق خیر و برکت و نور باشه و همیشه در کنار عزیزانتون تندرست و شادمان باشید.